یه مقداری خلاصش تکرار کنم. ما حاصل کلام در وجه سومی که برای اجمال گفته شده کلام مرحوم آقای صدر هستش، که کلام مرحوم آقای صدر می گفتن ما احتمال قرینه رو می دهیم در چی؟ احتمال قرینه رو می دهیم در غیر از لفظ، یعنی غیر از قرآنی، در آیات قرآن که این قرائن به ما نرسیده باشه. و اصالت و عدم الغفلت و شهادت سلبی ناقل در ما نحن فیه جاری نیست، چون کسانی که آیات رو برای ما نقل کردن فقط مقید بودن به نقل الفاظ، هیچ گونه التزامی به نقل قرائن مقامی حالی اینا نبودن، چون قصدشون از نقل تفهیم محتوا نبوده، نقل الفاظ بوده، تفهیم الفاظ فقط بوده، یعنی الفاظ قرآن که نازل شده، نه اینکه محتوا و مضمونی که این آیات داشته، اونها به محتوا و مضمون اصلا کاری نداشتن. بله، یعنی قرآن همین الفاظ، قرائت قرآن همین الفاظ، میخواستن خود این نص حفظ بشه، کاری به محتوا و مضمون اصلا نداشتن، میخواستن خود قرآن حفظ بشه. این وجه سومی است که مرحوم آقای صدر فرموده برای اجمال ذاتی آیات قرآنی. بر فرمایشات ایشان یک اشکالاتی شده که متعرض یک اشکال فقط میشم، و اون اشکال اینه که این از قطعیات و مسلمات که ائمه و نبی اکرم اینها ارجاع دادن مسلمین رو به قرآن به همین سیاقت فعلیه و شکل فعلیش. چرا؟ چون در اعتقاد ما در قرآن تحریفی صورت نگرفته، چه از امر به تدبر، امر به قرائت، امر به فهم قرآن، ارجاع در احکام به قرآن، ارجاع در معارف دین به قرآن. حتی بارها گفتیم، روایات بسیار داریم که ائمه معیار و ضابطه صدق و کذب نقل از ایشان را منوط کردن به عرض بر کتاب، گفتن رجوع بکنید به کتاب ببینید آیا سخن ما در کتاب هست یا نیست. دقت کردید؟ این سخن که ما گفتیم مخالف با کتاب هست یا نیست؟ اگر مخالف با کتاب فضربو و علل جدار، ضابطه کتاب قرار دادن، ضابطه قرآن قرار دادن. با تجربه این روایات کثیره و مسلمه چطور میشه که این قرآن ظهور نداشته باشه؟ پس از ارجاع ائمه یکی از دو مطلب را استفاده میکنیم، یا اینکه قرائنی که مغیر معنا باشه وجود نداشته، چون اون قرائن وجود نداشته ائمه ما را ارجاع دادن به چی؟ به کتاب. یا اینکه نه، اگر قرائن مغیر وجود داشته در عصر فعلی تا عصر ظهور که برسه این مقدار از ظهور برای ما کافیه، اعتبار داره، یا اصلا قرائن مغیر نبوده، یا اگر قرائن مغیر بوده همین ظهور فعلی، همین ظهور لولن قرائنی برای ما کافیست در این عرض. از بس که ارجاع و توصیه به قرآن شده، از فهم قرآن، تدبر به قرآن، عمل به قرآن، عرض روایات بر قرآن تا آخر.
معنای قرآن رو کلا عوض کنه، لذا اگه آیه با قرآن رابطه تباین داشته باشه قطعا هر قرینه ای هم اینجا وجود داشته باشه این معنا رو به این حد تغییر داده دیگه.
ببینید، اتفاقا شما مثلا وقتی که میگید که رأیت و اسدن فی المدرسه تبایونه یا عموم خصوص مطلقه؟ تبایونه. اتفاقا در باب مجاز، در باب کنایه، قرائن دائما مباینت، فقط در خصوص اطلاق و عموم اینه. و الا شما در باب حکومت قرائنه که به نحو حکومت هستش، آیا مباینته یا تعمیم و تخصیصه؟ التواف بالبیت هیچ ربطی داره به صلات؟ اینطور نیستش که فقط در مورد تعمیم و تخصیص اینطوره. پس بنابراین از این روایاتی که ائمه این همه ارجاع دادن ما رو به کتاب استفاده میکنیم که چیه؟ استفاده میکنیم که یا اون قرائن نبوده، یا اگر بوده در حدی نیست که وظیفه ما از عمل به ظهور به قرآن عوض بشه. فعلا وظیفه ما عمل به همین ظواهر فعلی قرآنه، یعنی قرآن فعلی. بله بله، امکان داره بعد در عصر حضور که شد اون قرائن که آمد دیگه این ظهور از بین بره، یا اون ظهور دیگه اصلا حجت نباشه. یعنی وقتی خود امام ناطق، امام معصوم حاضره، بگه ظواهر قرآن دیگه اعتباری نیست. نه اینکه یعنی میتونیم فرض کنیم، یعنی نه اینکه این تو خواهد شد، کما اینکه مثلا بعد از آمدن خود حضرت امکان داره بگید که خبر ثقه به درد نمیخوره. در روایاتی که به خبر ثقه نقل شده به درد نمیخوره. در احکام شرعی خود من هستم دیگه، به خبر ثقات عمل نکنیم، به روایات عمل نکنیم. چی فرمودید؟ نه، اولا ایشون اصلا راجع به آیه قمس نگفته. میدونم قصد اون کبرای ایشان رو تطبیق کنم، ایشان اصلا راجع به آیه قمس نگفته. ایشان گفته در تمام ظواهری که احتمال بدیم،
احتمال
متنابه، احتمال متنابهش دیگه چیه؟ یعنی حد اطمینان برخلافش نباشه، فقط همین مقدار. احتمال بدیم که قرینه مقامیه بوده، قرائن غیر لفظیه بوده، که اگر ما به ما میرسید معنا عوض میشه. اونو که همین الان جواب دادن، احتمال قرینه متصله در روایت به اون دو قاعده دفع میشه، یکی قاعده عدم القفلت، یکی به قاعده شهادت سلبیه. خود ایشان هم گفتی این مطلب ره، گفتی اون دوتا قاعده در روایات میاد اما در آیات نمیاد. پس بنابراین در ما نحنفی این فرمایش ایشان هم ظاهرش اینه که نمیشه بهش ملتزم شد. و خب فرمایش عجیبی هم هستش، چون اگه این فرمایش درست باشه معناش اینه که بزرگترین مستر دین و خود کتاب هستش از دست ما گرفته میشه. یعنی ما به اون مستر دست دوم، دست بعدی کوچیکتر که سنته باید رجوع کنیم. این حالا معلوم نیستش که مثلا خدمت شما عرض کنم، شاید ظواهر کتابی که در فقه دیدن همیشه روایت موافق داشته، یا ظواهر آیه موافق اصل بوده. نه، احتمال قرینه هم میدادن اما موافق با اصل بوده. یعنی وقتی که اجمال بشه باید رجوع به اصل بکنیم. مثلا احلت لکم، مثلا اگه بر فرضی هم احتمال قرینه مجمل هم بشه باز مقتضای اصل چیه؟ احلت لکمه. نه، اینه از ظهور استفاده میکنه. تو فتوا که می‌نویسه احلت لکم، اما دلیل ایشان احل آیه احلت لکم نیست، دلیل ایشان میشه اصل احلت لکم. خدمت شما عرض کنم این هم تا اینجا نسبت به اجمال ذاتی اجمال عرضی و اما اجمال عرضی، بعضیا اجمال ذاتی رو منکر شدن رسیدن به اجمال عرضی. اجمال عرضی یعنی چی؟ یعنی اجمالی که ظهور داره، اجمال اون حکم اجمال رو داره، ظواهریست که حکمش حکم مجملاته. آره بهش میگن اجمال عرضی، یعنی در شاید اسم بهتر بود بگیم اجمال حکمی، یعنی در حکم مجمله. به چه بیان؟ به این بیان. خب ما در قرآن عموماتی داریم و اطلاعاتی داریم. اوفو بالعقود عامه، احل الله البيع مطلق، حرم الربا الا ان تكون تجارتاً ان تراز مطلق. ما عموماتی داریم و مطلقاتی داریم و این رو علم خارجی داریم که پاره ای از این عمومات یا اطلاقات تخصیص یا تقعید برده، بید برده یا تخصیص برده. اینه میدونیم خارجی هم. مثلا میدانیم که به پاره ای از این عمومات یا پاره ای از این اطلاقات قطعا بید وارد شده یا تخصیص وارد شده. خب پس بنابراین حجیت تمامی این ظهورات معارض میشن، چون میدانیم بعضی از این ظهورات حجت نیست. وقتی که بعضی از این ظهورات حجت نبود، هیچ کدومش حجت نیست، چون علم اجمالی داریم. وقتی علم اجمالی داشتیم دیگه اصل حجیت ظهور در هیچ ظهوری جاری نیست. یه مثال خیلی ساده بزنم. یه متکلمی دو تا کلام گفته، یه جا گفته اکرم الفقیر، یک جا گفته اکرم کل عالمه. بعد فهمیدیم که یک قید یا تقعید یا تخصیصی بر یکی از دو خطاب خودش و حکم خودش وارد کرده، اما نمیدونم کدومه. میدانم در جلسه ای یک تخصیصی زد، یا اکرم کل عالم رو تخصیص زد یا اکرم الفقیر رو تقیید زد، یکی از این دوتا شده اما نمیدانم. در اینجا عموم یا اطلاق این دوتا خطاب حجت نه، چون میدانم یکی از این دوتا حجت نیست. بنابراین در اینجا اصالت العموم یا حجیت العموم یا حجیت الاطلاق هیچ کدوم جاری نیست. نه به عموم اکرم کل عالمن میتونم تمسک کنم، نه به اطلاق اکرم الفقیر دیگه میشه تمسک کرد. باید به قدر متیقنها در این دوتا خطاب عمل کنیم. نظیر اونجا میشه دقیقا. آره درسته دیگه، چون میدانم یکی از این ظهورات، بعضی از این ظهورات تخصیص خورده. خب این جوابشه، این جوابشه. دو تا جواب دادن از این بیان. جواب اول، این اجمال عرضی که اختصاص نداره به ظهورات قرآنی، ظهورات سنت هم همینطوره. یعنی عمومات و اطلاقاتی که در روایات داریم میدونیم پاره از اونها چی شده؟ قید برده، تقعید برده، تخصیص برده. پس اختصاص به کتاب نداره. میمونه چی؟ میمونه خدمت شما عرض کنم که این جواب اول یک جواب نقضیست در واقع. یعنی این بیان شما مختص به کتاب نیست، بلکه در سنت هم میاد. جواب دوم و اشکال دوم اینه که خب بعد از اینکه ما فحص کردیم به مقداری از اون تقییدات یا تخصیصات رسیدیم، علم اجمالی ما منحل میشه. وقتی که علم اجمالی منحل شد دیگه خارج میشه از علم اجمالی، دیگه اجمال عرضی نداره. فرض کنیم به 10 تا عموم یا اطلاق در قرآن برخورد کردیم که تخصیص برده، ما بقی عمومات و اطلاقات دیگه علم اجمالی نداریم، منحل میشه. بنابراین وقتی که منحل شد در ما نحن فی، ما میتونیم به اصالت و ظهور عکس کنیم و فرض اینه که برای فقها وجود تخصیصات یا تغییرات نسبت به عمومات یا اطلاقات آیه شریفه منحل شده است. هر کجام که شک کردن رجوع به اصل میکنن، یعنی به اصالت و ظهور عکس میکنن. پس بنابراین این عنایت بفرمایید، این علم اجمالی میگه منحل شده از این اطلاقات یا عموماتی که ظفر پیدا کردیم به مخصصات یا مقیداته. یه بله اما از قرآن و سنت در هر دو این جواب رو دادم. یه نکته عنایت بفرمایید و اون نکته اینه که نوعاً علماء ما اطلاقات و عمومات زیادی را از آیات قرآن استفاده کردن. ما ها قائلیم که اصلاً چین عمومات و اطلاقاتی خیلی خیلی نادر داریم در قرآن. اکثر این آیاتی که مربوط به احکامه درش اطلاق یا عمومی نیست. مثلاً برای این مثال احل الله البیع، گفتیم بیع اطلاق نداره. حرم الربا، ربا اطلاق نداره. تجارتا عن تراض، گفتیم اطلاق نداره و امثال ذلک. پس بنابراین در اون مقداری که این اطلاقات اراده نشده باشه، اگر واقعا تخصیص یا تغییر ما داشته باشیم، خب بعد از انحلال دیگه علم اجمالی از بین میره، دیگه اجمالی در کار نیست. هازا تمام کلام در جهت رابعه. اون مسئله که راجع به ظهور بود که مرحوم آقای صدر گفتن متعرض شده، چون این زیلی قاعده ای رو به کار بردم، اگر یادتون باشه در آیه شریفه که خوندیم که نهی شده بود از اتباع متشابهات، بعضی ها فرموده بودن اگر این آیه شامل ظهورات باشه، از وجودش یعنی از وجود ظهور و حجیت ظهور لازم میاد عدم حجیت، وجودش مستلزم عدمه. این در السنه علمای ما خیلی مشهور شده که اگر امری وجودش مستلزم عدم باشه یا وجودی مستلزم محال باشه، اون وجود محال میشه. آقای صدر این ضابطه و قاعده رو قبول نکرده. آقای صدر مطلبی داره که اصلا امکان نداره وجودی مستلزم عدم بشه تا بگید اون وجود محاله. و بعدم به مناسبت وارد شده در اون قضیه معروفه که اون روز اشاره کردم که می گفتیم تمام سخنان من دروغ است. اینشون تو همین جهت بحث کرده. اون قاعده ره چون چندین جا بحث میکنه، انشالله در یه جایی که هم حوصله بهتری داشتم هم مناسب بود، اون قاعده و بیان آقای صدر و نقد کلام آقای صدر انشالله متعرض میشه. چون قاعده رو چندین جا علما به کار بردن، همه جا آیه صد اعتراض کرده که اصلا این فی نفسهی ناممکنه که وجودی مستلزم عدم باشه. تا انشاءالله در اون بحث جهت خامسه انشاءالله میفته برای روز شنبه، از ظهور و شخصی و ظهور و نوعی. الحمدلله رب العالمين.